این بود که حواسشون رو پرت نکنه.
پرت نکنه. باید چه کار کنن؟ من خودم نظر شخصیم اینه، سیاستی که هم سیاست خارجی که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و حضرت آقا اشاره خیلی قشنگی رو داشتن چند وقت پیش در رابطه با در اون سیاست‌های
برنامه هفتم،
کنشگری فعال، یعنی اگه فعال نباشی منفعلی، اگه منفعل باشی باختی، ضربه خوردی، تسلیم باید بشی. خب در داخل بحث عدالت، هر سه قوه الان هماهنگ با هم و هماهنگ با حضرت آقا که یکی از توفیقات و نعمت‌هایی است که برای حکمرانی ما در این زمان حادث شده، با هر چه سریع‌تر بدون تعارف باید در رابطه با بالا بردن نرخ عدالت، چون حضرت آقا من یادمه در چند وقت پیش فرمودن که ما تو بحث عدالت اون کاری که اعتقاد داشتیم و اون نرخی باید می‌داشتیم نداریم، باید تو این داستان کار کرد. تو بحث بیکاری، تو بحث عدالت، دشمنا دنبال اینن که ما در کشورمون عدالت محقق نشه، توزیع عادلانه ثروت، عرض کنم عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، پیشرفت اقتصادی. حضرت آقا فرمودن الان به اصطلاح مسئله اصلی دولت و حکمرانی ما بحث مباحث اقتصادی باید باشه و بپردازن به رفع نواقص اقتصادی. قطعا یه بازنگری با در روش‌های اقتصادی در داخل کشور باید بشه، در داخل قوه مجریه باید بشه، حرکت‌های عمیق‌تر و با سرعت بیشتر، عاقلانه‌تر و با خردمندی بیشتر، منتها سرعت بیشتر که بتوانه امیدی که در جامعه وجود داره نه تنها نظر این امید از بین بره، بلکه امیدو بالاتر ببره. دشمنا دنبال اینن که مردم ما رو با جنگ شناختی که دارن ناامید کنن، در صورتی با این اراضی کردن با یه نگاه راهبردی واقعا دنیا در حال تغییر عرض کردن و این تغییر به نفع جمهوری اسلامیه. اونا نمیخوان این کار انجام بشه. باید با جوانها با برنامه ریزی خوب در رابطه با اونا، نمیخوان که جامعه ما یه جامعه علمی باشه. من یه جمله رو از سید جمال الدین اسدآبادی، همشهری خودم، عرض کنم. سید جمال الدین جمله قشنگی داره، میگه حکومت ها بر عدل استوارند و ملت ها با علم پایدار. ببینید حضرت آقا چقدر در رابطه با علم، آمریکایی‌ها میخوان با تحریم خودشون، البته تحریمشون شکست خورد، خودشون اعتراف کردن که تحریم شکست خورده، میخوان کاری کنن که جامعه ایرانی یه جامعه عالم نباشه، یه جامعه دانشمند نباشه، یه جامعه مستقل علمی نباشه و در تولید علم باید همه کار کنن. در بحث عدالت دولت باید سرعتشو بیشتر کنه، در از بین بردن و بحث مشکل بیکاری جوانها و بحث تبعیض‌های اقتصادی و تبعیض‌های اجتماعی که وجود داره. من به نظرم میرسه حضرت آقا این زیر بناها رو فرمودن بگیرید و حواستون باشه که به حاشیه کشیده نشید که جناب عالی هم فرمودید. و اما اون بحث ژئوپلیتیکی که بله، با حرکت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، به ویژه صهیونیست‌ها در شمال غرب، در بحث آذربایجان و ارمنستان، اینها دنبال این بودن که بر علیه جمهوری اسلامی ایران، بر علیه روسیه و بر علیه چین بیان، با که ما اسمشو گذاشتیم دالان تورانی ناتو، چون متاسفانه اردوغان هم دنبال یک توهمی داره که میخواد بحث عثمانی مدرن رو از ترکا رو بکشونه تا طرفای چین، توجه فرمودید؟ و اینا میخواستن با تغییر ژئوپلیتیک منطقه بیان هم صهیونیستا رو در مرز ما قرار بدن و هم ناتو رو در مرز و بحث مرز روسیه هم. و خب ایران هوشمندی خودشو داشت، رصد میکنه ایران، جمهوری اسلامی ایران قدرتمند، رصد کردن و با اون مانوری که ارتش جمهوری اسلامی ایران در شمال غرب داشت، با فرمایشی که حضرت آقا در ملاقات با پوتین و اردوغان مطرح کردن و با هشدارهایی که داده شد، ریاست محترم جمهوری، حتی وزیر خارجه، که جمهوری اسلامی تعارف نداره، تغییرات ژئوپلیتیک رو در مرزهای خودش اصلا بر نمیتابه، و باعث شد که فعلا اون داستان الحمدلله با قدرت جمهوری اسلامی ایران فروکش کرده و در پراگ رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور ارمنستان با رئیس جمهور فرانسه و نشستن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید راه دیگری رو انتخاب کنن و بحث اون خودشون اسمشو گذاشته بودن دالان زنگزور داره منتفی میشه با قدرت نمایی و هشدار جمهوری اسلامی ایران و صلحی رو دارن مقدماتشو آماده میکنن که تا دو ماه دیگه احتمال امضا شدنش هست. اما وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رفته باکو، ما میدونیم برای چی رفته دیگه، رفته که چون اونا براشون مهمه تنش در منطقه رو، حضور ناتو در مرزهای، حضور صهیونیستا در مرزهای جمهوری اسلامی ایران. من امیدوارم که دولت‌های باکو و دولت‌های و ارمنستان
و ترکیه
مواظب باشن که گول نخورن دوباره و جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان کرده که تمامیت ارضی کشورها باید حفظ بشه و حضرت آقا هم فرمودن که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان باید حفظ بشه، اما مردم ارمنی هم در امنیتشون و مسائل اجتماعیشون در منطقه باید رعایت بشه. جمهوری اسلامی ایران در منطقه نمیخواد تنش وجود داشته باشه در بین کشورهای منطقه و معتقده که مشکلات و مسائل منطقه‌ای توسط خود کشورهای منطقه حل و فصل بشه و داستانم داره با همین روند جلو میره و اون توطئه بزرگ تحول ژئوپلیتیکی با قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران و هشدارهایی که داده شد فعلا منتفی شده. انشاءالله که در منطقه صلح با صفایی بین کشورهای منطقه بود.
انشاءالله. متشکرم آقای آتقی. در ادامه اون چیزی در بخش قبل صحبت کردیم بپردازیم به جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای که دشمن به ویژه در اختشاشات اخیر دنبال کرد و بخشش رو در بخش قبلی توضیح داد.
خیلی باشد. من یه نکته در مورد بحث شمال غرب که فرمودید اضافه بکنم، مباحث دکتر کامل بود، با اشراف کامل هم عرض کردم، فقط من چون ترکیه رو اضافه کردم. واقعیت اینه که راه ورود رژیم صهیونیستی به منطقه شمال غرب ما خود ترکیه است. یعنی ترکیه تا حداقل تو دو دهه گذشته با حکومت اردوغان خیلی روابط پیدا و پنهان سنگینی با رژیم صهیونیستی داشته و الان منافعشون مشترکه. نکته دوم در مورد ترکیه اینه که ترکیه دو رویکرد عثمانی‌گرایی با رویکرد ملی‌گرایی ترک زبان و جریان اسلام‌گرایی اخوانی در دو منطقه متفاوت رو توی دو دهه انجام داده. یعنی منطقه شمال ایران که از همین ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان تا حالا چین فرمودن که تا موضوع شمال آفریقا، لیبی، تونس، الجزایر، مصر، یمن، جریان اخوانی اصلاح که توی یمن هست، خود سوریه، این دوتا جریان رو همزمان تو دو دهه گذشته برده جلو، که خب جز اون بالاخره رویکردهایی که آقای اردوغان داشته. اما موضوع بحث جنگ نرمی که خدمت شما هم ارائه دادم، خب من اعتقاد دارم امروز جنگ هوشمند کاملا در قبال جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. جنگ شناختی ما قبل بود افکار رو از هم رو تحریک کرده و امروز جنگ رسانه‌ای دارن، یعنی جنگ شناختی انجام شده، امروز جنگ رسانه‌ای که رسانه ها سنگین دارن در حوزه. شما اصلا این شبکه اینترنشنال دقیقه ای از سیاه نمایی در حوزه اختشاش و اعتراض تو خیابون دست بر نمیداره، یعنی کانال انگاری حالا اینجا امن و امان هیچ اتفاقی نمیفته، اون تلویزیون میبینین عکس و تصاویر رو داره 24 ساعت میگردونه. من بخوام اگر بخوام رویکردهای طرف مقابل رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، به نظرم میاد آقای هانتینگتون رو آقای دکتر اشاره کردن، کتاب برخورد تمدن هاش، یه کتاب دیگه در آینتین به نام موج سوم دموکراسی. تو موج سوم دموکراسی مدل میده، میگه آقا میخوای کشورهای با قول خودش اقتدار کرده یا کشورهایی که با غرب همراه نیستن و سرنگون کنی، این کاری که ما میگیم انجام بدی اتفاق میفته. سال 88 مدل براندازی های هانتینگتون انجام دادن، یعنی 7-8 پیشنهاد بود که جریان فتنه سال 88 دقیقاً هم مدل های که آقا میگه شما تو فضا مشروعیت نظام زیر سوال ببر، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه سرکوب و امنیت که الان هم البته هم موضوع دارن ادامه میدن، تا میتونی از رهبران مؤسس اون حکومت اگر بتونی آدمای موجه جذب خودت کنی، یه جامعه موجه فرهیخته رو جمع کنی که آقا ما چقدر محترمیم، این محترمه بره فضا شد، تا میتونید نظامی‌ها رو با خودتون همراه کنید، اگر نمیتونید مثلا یه کاری کنید روبروی جمعیت، کاری که تو مصر اتفاق افتاد دیگه، تو مصر اعلام کرد آقا من نه طرف شما هم نه طرف مخالفینه که این پیشنهاده، نهادهای بین المللی رو با خودتون همراه کنید، رسانه‌های بین المللی رو اولش پیشنهاد که موفق نبودن. خود آنتینگتون میگه اگه تو این مدل موفق نبودید برید سراغ مدل جابجایی. پیشنهادش چیه آنتینگتون؟ دقت کنید، میگه اگه موفق نبودید با طرف دولت با حاکمیت که نشستید مذاکره کنید، میگه آقا ببین ما رو که میبینیم 7 8 میلیون 15 میلیون 13 میلیون آدمیم، مثلا فتنه 88 مثال میذارم، میگه ما میرسن انقدر رای آورده دیگه، میبینی دیگه ما هم که 8 9 کشور این شکلی کردیم دیگه، باید خلاص حساب کتابمون رو مشخص کنیم. آنتینو میگه برید مذاکره کنید. پیشنهاد آنتینو میگه آقا یه کاری کنید، یه فردی به قدرت برسه که هم نظام مستقر اونو قبول بشه هم شما. حالا میگه این آدمو که نشوندید به قدرت، شما از اون فاصله 8 ساله خوب استفاده بکنید، فاصله زمانی 4 ساله 8 ساله چقدی که اون فرد و اون جریان سیاسی که میگه دموکراتیک میانه رو، دقیقاً میگه حالا مثلا لیبرال دموکرات میانه رو، شما عده امکانات رسانه‌ای، توانمندی نیروهاتون، آموزش نیروی انسانیتون، سازماندهی مجدد، میگه همه امکانات تو افزایش بده، آموزش بذار، تربیت نیرو کن، رسانه ها تو بالا به معلمه شما، اینستاگرام 10 سال برای همین کار اومد، اینترنشنال الان متوجه میشه جنگ شناختی، یه بخشش جنگ شناختی برای تغییر باوره، یه بخشش برای اینکه این شبکه آماده و آزموده. ببین من مثال میگم که از همین کلیپایی که اومد بیرون تو بازار، یه بنده خدایی داره میگه آره مثلا اینا اومدن کیوسک نیرو انتظامی رو آتیش زدن، خانم من زنگ زده میگه اینترنشنال مثلا الان نشون داد کیوسک تو فاصله 5 دقیقه، خدا رحم میگه من موندم این چقدر، یعنی الان تیم آموزش دیده ای که الان وسط میدون داره اختشاش میکنه، یه تیم رسانه این وابسته به همون جریان داره پوشش کارشو میده، یعنی تیم من یه چیز بگم، خیلی اینو تو این چند وقت اینو شنیدیم که میگن این جمعیت بی سره، دقت کردید دیگه، میگن سر نداره، رهبر ندارن، جوونام نوجوونای نه اتفاقا اینو دارن به ما تلقین میکنه، نه اتفاقا شبکه دارن، رهبر دارن، مشخص سازماندهی دارن، آموزش دیده این شبکه، اصلا وعده چنین چیزی رو نپذیرید. نو اون شبکه رو هم گفتن، یعنی تو شبکه های مختلف کارگری، زنان، قومه، اینا سازماندهی شده. حالا من اگر برسم به موضوع جمع، تو فرند جابجایی میگه این کارا رو انجام بدید، شما عدتتون رو آماده بکنید و برسید برای رویارویی مجدد، میگه تو رویارویی مجدد شروع کنید، مجدد میدونا رو فتح بکنید، برید بیاید، برید بیاید، هر شب یه روز رو مشخص کنید، من اتفاق کردن مکان مشخص، زمان مشخص و چند دلیل. من الان چون نمیخوام دیگه بحث هانتینگتون رو ادامه بدم، میگه این کار انجام بدید تا نهایتا رژیم تبدیل بشه با ما، بعد همین دیگه باید با ما مذاکره کنید، تو مرنده مذاکره پیشنهادهای دیگه میگه که آخر سر اشاره خواهم کرد. من برداشتم اینه که اگر امروز
آخر سرم یالا نابود،
نه یه در آخر همین دیدم سلام، آقای اگر حداقل از من تحلیل خودم باشه که بهم میگم اینها امروز این اختشاش رو برشی دارن ادامه میدن، آنتیوم یه روی روی مجدد تو این تقابل روی روی چند تا کار اتفاق میفته. یک، انرژی نیروی مسلح شما تحلیل میره، الان میگه هر الان تا مثلا برنامه‌ریزیشون تا بهمن ماه مثلا فضا زمانتازی کردن دیگه، خب انرژی نیروی مسلح شما تحلیل میره، لحاظ روانی، لحاظ جسمی، تجهیزات، امکانات، این یکی از اهدافی که اتفاق میفته. دو، بازداشت اتفاق میفته، محاکمه اتفاق میفته. خب تو این بازداشت محاکمه اون خوراک حقوق بشری که میخوان و میگم رفته زندان و جریان حقوق بشری خانم شینوادی و وکلای داخلی شروع میکنه آه چرا زندان انداختی، جریان بلنگوهای حقوق بشری فعال میشه. بحث کشته سازی رو که الان دارید میبینید دیگه، بحث کشته سازی یکی از اون اتفاقاتی که بالاخره تو هر اختشاش یکی از این میادین اتفاق میفته. اختلال در خدمات اجتماعی به خود مردمه که اختلاله الان بخواد اثر بذاره. از اون مهمتر نکته که دکتر هم گفتن، اختلال در رشد اقتصادی کشوره، کشور تازه رو ریل افتاده در حال حرکت میکنه، این اختلال رو در رشد اقتصادی و در کسب و کارهای عمومی ایجاد میکنه. در واقع این میخواد به این نقطه برسونه، یه جریان میانه روی مجددی میگه الان من اومدم دیگه. الان اگر نگاه کنی برخی از این آیون اصلاح طلبی که تو فتنه هم بودن، هم ابتدای فتنه هم ابتدای بحران، همه الان میگه آقا مشکل اینه که به ما اگر فضا میدادید تو فضای سیاسی ما رو فضا میدادید این اتفاق نمیافتاد. الان هم راهکار ما این، ببین الان دارم میگم راهکار ما این، اجازه بدید ما کار بکنید، ما بیایم تو فضا ما آروم میکنیم به شرطی که فضای سیاسی رو برای ما باز بکنید، فضای بالاخره فلان رو برای ما باز بکنید. من نکتم آخر، من به نظرم حالا اگر چند تا پیشنهادم از داخل بخوام بدیم
زمانم گذشته،
پس این یک نکته، این اتفاقی که الان دوستان دارن میگن، گفتگو که الان داره میشه بحث گفتگو، درسته گفتگو سیاسی خوبه، اما موضوع ما الان گفتگو سیاسی نیست، مشارکت اجتماعیه. ببینید الان همون بخش نوجوان جوانی که کف خیابون میبینی موضوعش برای اون مثل ما دهه 50 60 یعنی ما که اتفاق نیفتاد، اما الان دهه 80 میگه من شغلمو صریح میخوام. شما شغل، مهارت، خانواده، شما اینا رو باید حکومت واقعا مهیا بکنه، یه بخش از مشکلات حل و فصل میشه
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. شب بخیر، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، با ما همراه باشید تا لحظات دیگه برنامه بوستان معرفت رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان شنونده‌ای که با رادیو گفتگو در بخش دوم همراه و همقدم هستید. لطفاً توجه بفرمایید.
میخوای
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست،
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت.
گذاری
باید در بوستان معرفت،
بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان است باشی.
بوستان معرفت.
حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن. یکی تشنه می گفت و جان می سپرد، خنک نیز وقتی که در آب مرد. بدو گفت نابالغی که عجب، چو مردی چه سیراب و چه خشک لب. بگفتا نه آخر دهان تر کنم، که تا جان شیرینش در سر کنم. فتد تشنه در آبدان عمیق، که داند که سیراب میرد غریق. اگر عاشقی دامن او بگی، وگر گویدت جان بده او بگی. بهشت تناسانیان گه خوری، که بر دوزخ نیستی بگذری. دل تخکاران بود رنج کش، چو خرمن براید به خسبند خش. در این مجلس آن کس به کامی رسید، که در دور آخر به جامی رسید.
هفته فراجا بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد.
هر نفس شوق تو را دارم، دل من گرم با آوازه تو. جسم و روح و قلب و جان من به فدای ذره ذره خاک تو. قسم به نامت، به آسمانت، به ناله هایت، به مردمانت سوگند. نمی‌رود ز خاطرم عهدی که دارم. ایران نمی‌رود هوای تو به قدر لحظه‌ای ز یادم. ایران تنها نمی‌گذارم از قسم به نام خاک پاکت. ایران تو که برای من مقدسی، چون نام مادری تو. ایران ایران نمی‌رود هوای تو به قدر لحظه‌ای ز یادم. ایران تنها نمی‌گذارم از قسم به نام خاک پاکت. ایران دستی چون نام مادری تو. ایران
در این هر زمینیت همیشه پا بر جاست، اقتدارت زبان زده تمام این دنیاست. وطن آرامش جانم، به این چشمان گریانم، بمانم تا ابد بر پای پیمانم، بمانم تا ابد بر پای پیمانم. تو که برای من مقدسی، چون نام مادری تو ایران. ایران نمیرم از هوای تو به قدر لحظه ای زیادم. ایران تنها نمیگذارم از قسم به نام خاک پاکت ایران. تو که برای من مقدسی، چون نام مادری تو ایران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو تا ساعت 22 دنبال بفرمایید و نظرات سازنده خودتون رو هم در اختیار ما قرار بدید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امیدواریم شما صاحبان اندیشه و فکر، شما اساتید، دانشگاهیان، حوزویان، شما عزیزانی که علاقمند هستید در حوزه‌های مختلف با نظریاتی که دارید راهگشا باشید برای کارهایی که برای توسعه و ترقی ایران عزیز نیازمند هست، بتونید این نظرات رو به ما منتقل بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,035 هست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. انشاءالله که در هر کجا که هستید سلامتی قرین وجودتون باشه و انشاءالله با ما همچنان همراه باشید. دعوت میکنم